ساعت 21:09 شب به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. وزارت اطلاعات ایران میگوید همه عوامل دخیل در ترور سه دانشمند هسته‌ای ایران بازداشت شدند. دبیر کل سازمان ملل سخنان معاون اول احمدی نژاد را ضد یهود و آمیخته با تنفر خواند. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل اعدام اخیر 4 تن در اهواز را محکوم کردند. سلام شنوندگان گرامی، شب بر شما خوش. شنونده یک بخش خبری از رادیو فردا هستید. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای گفته است که همه عوامل دخیل در ترور مجید شهریاری، رضا قشقایی و مصطفی احمدی روشن، دانشمندان هسته‌ای ایران بازداشت شدند و عده‌ای از عوامل ترور فریدون عباسی، رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی هم در میان بازداشت شدگان هستند. در این بیانیه اضافه شده که اماکن استقرار عناصر سازمان تروریستی موساد و پادگان‌های آموزشی آن در یک اقلیم هممرز کشور هم شناسایی شدند. بانگیمون دبیر کل سازمان ملل سخنان محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد را نظراتی آمیخته به تنفر و عدم تحمل مذهبی خواند. سخنگوی بانگیمون گفت دبیر کل سازمان ملل بارها از مقامات ایران خواسته است از بیان این گونه سخنان ضد یهود خودداری کنند. اسرائیل هم در واکنش حاکمان ایران را یک عده متعصب ضد یهود توصیف کرده است. معاون اول محمود احمدی نژاد در کنفرانسی که با همکاری سازمان ملل درباره مبارزه با جرایم در تهران برگزار شد، گفته بود ریشه گسترش مواد مخدر در جهان به کتاب مذهبی تلمود باز می‌گردد. دور دیگر از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران از هفته آینده اجرایی می‌شود. تحریم‌هایی که این بار رگ حیاتی اقتصادی ایران یعنی نفت را نشانه گرفته است. همکارم آرش حسنیا در گفتگو با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، از او درباره جزئیات این تحریم‌ها که از 11 تیر ماه اجرایی می‌شود پرسیده است. مهرداد عمادی:
دو سرخط مهم در این چهارچوب آغاز خواهند شد که هر دو اینا هزینه های تجارت با ایران رو بسیار بالا خواهند برد. یکی این که در خارج از چهارچوب تصمیمی که در مورد اتحادیه گرفته شده بود که هیچ کشوری دیگه از اعضای اتحادیه از اول جولای به بعد نمیتونه هیچ داد و ستد انرژی خرید نفت از ایران داشته باشه، اتفاق دیگه که خواهد افتاد این که شرکت های بیمه تردد آبی و حمل و نقل زمینی و هوایی اینها ممنوع شدن از عرضه پوشش هر گونه بیمه برای تجارت با ایران، نه تنها فقط بیمه تجاری بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه، بلکه که تمام کشورهای دیگه و شرکت‌های غیر اروپایی که تا به حال پوشش بیمه‌شون از طریق شرکت‌های بیمه اروپایی انجام می‌دادن.
آقای عمادی، قصد و هدف نهایی تحریم کنندگان، به طور مشخص تحریم کنندگان در حوزه کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا، از این تحریم‌ها چیه؟ زمانی صحبت از تحریم‌های فلج کننده برای اقتصاد ایران بود. امروز که با هم صحبت می‌کنیم و قرار هستش که دور تازه تحریم‌ها در 11 تیر ماه به اجرا در بیاد، قصد و هدف نهایی چی بوده؟
من اینو همچنان باور دارم و تکرار میکنم که هدف اتحادیه اروپا در واقع هیچ زمان این نبود که اقتصاد ایران رو فلج کنن. این ایجاد فشار بر روی ایران و مدیریت سیاسی ایران بود که در چارچوب مشکلاتی که با آژانس اتمی داریم ما، این مشکلات رو ایران گام مثبت پیش بگذاره و آغاز به شفاف سازی این پروژه بکنه و همزمان و موازی با این اتفاقی که از جون 2010 افتاد، یک سری پرونده هایی که در رابطه با فعالیت های نهادهای تجاری و بازرگانی وابسته به سپاه که در اروپا حضور داشتند، این پرونده ها دیده شد، یک مقدار زیادی نگرانی افزایش پیدا کرد که این رفتارها در چارچوب پولشویی و در چارچوب تامین نیازهای نظامی امنیتی پروژه موشکی ایرانه که اینها میتونن پیامدهای امنیتی برای اتحادیه اروپا داشته باشن، با توجه به کوشش‌های ایران برای دستیابی به موشک‌های بالستیک، و این خیلی خیلی نگران کرد اتحادیه رو.
آقای عمادی، از زمان تصویب این تحریم‌ها که به زمستان سال 90 برمیگرده، خیلی از پیش‌فرض‌ها تغییر کرده. به طور مثال در فرانسه دولتی کاملا متفاوت به لحاظ رویکرد سیاسی و بین‌المللی با دولت پیشین بر سر کار اومده. در یونان اتفاق‌هایی رو شاهد بودیم. به هر حال مذاکرات ایران و 5+1 از سر گرفته شده. آیا هیچ کدوم از این تغییرات باعث این نخواهد شد که هفته آینده در اجرای این تحریم‌های تغییری حاصل بشه یا رویکرد متفاوت بشه از سوی اتحادیه اروپا؟
متاسفانه نه، ولی که من دو مسئله که شما اشاره کردید به نظر من مهمه ما روی اینها یک شاید نگاهی داشته باشیم، اینه که تغییر دولت در فرانسه، من اینجا از چشم ایران نگاه میکنم به این مسئله، برای کم رنگ کردن خطر بر روی ایران بسیار بسیار مثبت بود، اما متاسفانه سرخطای ایجاد کننده نگرانی برای اتحادیه اروپا هنوز هست. من با تاسف اینو میگم که 11 تیر یا اول جولای که این تحریم‌ها شروع بشه، ما مدت کمی بعد از اون اگر همکاری و همگامی برای بیرون آمدن از این بن‌بست از سوی ایران آغاز نشه، اون وقت ما مرحله های بعدی یا سناریوهای بعدی که شدیدتر شدن تحریم ها پیش خواهیم رفت که خیلی من تصور میکنم در اون مرحله واقعا ما باید خیلی نگران باشیم که شرایط زندگی شهروندان ایرانی چه در شهرها و چه در روستاها اینها چه صدمه هایی خواهد دید.
آقای عمادی، شما اشاره کردید به صدماتی که شهروندان ایرانی از پس این تحریم ها میبینند، از طرفی هدف گذاری اتحادیه اروپا از این تحریم ها را هم بهش اشاره کردید. فکر نمیکنید اون هدف گذاری با این صدماتی که شهروندان عادی در ایران باش دوچار خواهند شد پس از این تحریم ها که بعضا خیلی هاشون هم مخالف و منتقد سیاست های حاکمیت و دولت در جمهوری اسلامی هستن، هزینه هم دادن، تناقضی داره و اونها قربانی های اصلی این تحریم هستن، آیا این نکته در بین تحریم کنندگان اروپایی مورد نظر و مورد توجه قرار گرفته؟
من تصور نمی کنم که هیچ فرد متینی بخواد دفاع بکنه که این هزینه ها نبوده یا کم بوده. اما در مورد اینکه آیا صحبتی شده و ارزیابی شده، اون میزانی که من میدونم سه گفتگوی بسیار جدی روی ارزیابی و اندازه‌گیری صدمات این تحریم‌های فراگیر روی شهروندان ایرانی شد و در هر مورد ما اگر برگردیم حتی تا سپتامبر 2010 اتحادیه اروپا اصرار بسیار زیادی داشت که این تحریم‌ها هدفمند باشن، اسم افراد مطرح می‌شد، شرکت‌ها، بانک‌ها. زمانی ما به فراگیر شدن حرکت کردیم که دیدیم که شرکت‌های وابسته به سپاه اینها اومدن زیر پوشش شرکت‌های غیر نظامی، غیر دولتی شروع کردن فعالیت‌هایی که بعضی از فعالیت‌ها واقعاً سوال برانگیز بود. ورود گسترده سپاه به اقتصاد و تجارت خارجی این نتیجه گیری رو ایجاد کرد در اروپا که تحریم‌های هدفمند نتیجه نخواهند داد برای تغییر رفتار. در این چارچوب بود که با یک اکراه یا با یک آهسته حرکت کردن این پذیرفته شد که تحریم‌های فراگیر باید پیاده بشن.
گفتگوی همکارم آرش حسنیا بود با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، و او از جزئیات تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا که از هفته آینده اجرایی می‌شوند می‌گفت. سه گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اعدام‌های خودسرانه و شکنجه اعدام 4 ایرانی عرب را در اهواز محکوم کردند. احمد شهید، کریستوف هنز و خوان مندز، گزارشگران ویژه سازمان ملل، در بیانیه گفتند عدم شفافیت در روند رسیدگی به این گونه پرونده‌ها منصفانه بودن محاکماتی را که به صدور مجازات اعدام در ایران می‌انجامد را به شدت زیر سوال می‌برد. در بیانیه افزوده شده اعدام‌هایی که ناقض کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی است، اعدام‌های خودسرانه محسوب می‌شوند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، گزارش‌های منتشره در مورد موافقت روسیه با طرح کوفی آنان را رد کرد. خبرگزاری فرانسه گزارش داد طرح کوفی آنان، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در بحران سوریه، شامل انتقال سیاسی قدرت به یک دولت وحدت ملی در سوریه است. یک مقام آمریکایی که نام وی فاش نشده روز چهارشنبه گفت که کوفی آنان به آمریکا اطلاع داده بود که روسیه از طرح وی حمایت می‌کند. با این وجود آقای لاوروف روز پنجشنبه تأکید کرد که از این طرح و مداخله خارجی در سوریه پشتیبانی نمی‌کند. اما مصر میگوید از خبرگزاری فارس در ایران شکایت میکند. به گزارش خبرگزاری رسمی مصر، منا یاسر علی، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری آن کشور، اظهار داشت محمد مرسی رئیس جمهوری هرگز با خبرگزاری فارس مصاحبه نداشته است. همکارم بکتاش خمسه‌پور چند و چون این مسئله را از علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه، پرسیده.
در مورد خبرگزاری فارس خیلی مبهمه، برای که خبرگزاری فارس از چند تا روزنامه‌نگار مصری که اینها برای روزنامه‌های دیگه کار میکنن از اینا استفاده میکنه. در این مورد چون یه مورد مشابه دیگه هم در گذشته بوده، کسی که به عنوان نماینده خبرگزاری فارس هست در مصاحبه هایی که معمولا به صورت عمومی انجام میشه، اینها میرن یک یا دو سوال خصوصی از فرد مورد نظر میپرسن و بعد اینو به عنوان مصاحبه ویژه اختصاصی منتشر میکنن و این کار خبرگزاری فارسه و در گذشته هم ادعا کرده با خیلی از آدم ها صحبت کرده، بعد معلوم شده یه تلفن به دفتر اون فرد زدن در امریکا مثلا یا در اروپا یا همینطور به طور عمومی در یک نشست عمومی سوالی شده و بعد اینا اون رو به عنوان مصاحبه اختصاصی منتشر کردن. اما چون مطالبی که از آقای مرسی نقل شده مطالبی است که بلافاصله بعد از اینکه ایشون ریاست جمهوریش رسمی شد نمیتواند به عنوان مطالبی از جانب یک رئیس دولت مطرح بشه، مطالبی است که با سرنوشت قرارداد صلح کمپ دیوید بین اسرائیل و مصر مرتبط میشه، قراردادی است که در رابطه با روابط آینده مصر با کشورهای عربی و همینطور رابطه ویژه‌ای که خبرگزاری مدعی شده ایشون در صدد برپایش با ایرانه، روی تمام اینا تأثیر میگذاره. بنابراین واکنش‌های بسیار تندی در مصر ایجاد کرده. شاید به قول بعضی‌ها آقای مرسی در دورانی که مبارزه انتخاباتی می‌کرده حرف‌های اینجا و آنجا زده، اما الان که در مقام رئیس جمهوری مسئول هست این حرف‌ها به مصلحت دولت مصر و به مصلحت ایشون نیست. به همین دلیل هم قضیه رو به صورت جدی دارن پیگیری می‌کنن.
ولی آقای نوری‌زاده حتی خبرگزاری فارس فایل صوتی این گفتگو رو هم در سایت خودش قرار داده.
بله بندم عرض نکردم که این گفتگو اصلا انجام نشده. من اشاره کردم به این که زمانی که این گفتگو انجام شده و مکانش مطرحه. آقای مرسی یک مشاور مطبوعاتی داره که یک شخصیت خیلی سرشناسه. ایشون تکذیب کرد که هیچ گونه مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فارس بین آقای مرسی و نماینده خبرگزاری برگزار نشده. ولی در این حال دو سه تن از افرادی که برای خبرگزاری فارس کار میکنن در مصر به عنوان قراردادی یا فریلنس، اینها افرادی هستند که در مطبوعات دیگر مصری هم هستند و معمولا آدمایی هستند که اینجا و آنجا میرن و دسترسی دارن. سخنگوی آقای مرسی یا دفتر ایشون تکذیب نکرده که در بستر یک مصاحبه مطبوعاتی بزرگ سوالهای از ایشون نشده. تاکیدشون بیشتر روی مصاحبه اختصاصی است که ایشون گفته هیچگاه با خبرگزاری فارس مصاحبه اختصاصی نداشتن و حرفایی که از قول ایشون نقل شده پای و اساس نداره و حرفای غیر دقیقه، بازگویی آنچه نیست که آقای رئیس جمهوری عنوان کرده. روی این مبنا پیگرد قانونی خواهد شد خبرگزاری و نمایندگانش و به نظر میرسه که مسئله داره از ابعاد یک مصاحبه فراتر میره، به علت اینکه دو موضوع اصلی یعنی موضوع صلح با اسرائیل که چارچوب اصلی سیاست مصر هست و برای اسرائیل و برای امریکا خیلی اهمیت داره و همینطور مسئله روابط آینده با ایران در این مورد مطرحه.
خب در مورد همین دو نکته که در واقع ریشه در همون قرارداد کمپ دیوید داره که عامل قطع مناسبات ایران و مصر بوده، آقای مرسی به هر حال این صحبت ها رو این سیاست ها رو از دیدگاه شما به عنوان کارشناس مصر و منطقه در پیش خواهد داشت، مد نظر خواهد داشت که بخواد بازنگری کنه در قرارداد کمپ دیوید که منجر خواهد شد طبیعتاً به بهبود مناسبات مصر و ایران؟
ببینید به طور کلی اخوان مسلمین در دوران اپوزیسیون بودنشون نسبت به قرارداد کمپ دیوید انتقادهایی داشتن، ولی از زمانی که اینا وارد بازی سیاسی جدی شدن بعد از سقوط مبارک همیشه تاکیدشون بوده که به قراردادها و التزامات بین‌المللی مصر احترام خواهند گذاشت. و بعدم فراموش نکنیم شورای نظامی هنوز حق قانونگذاری داره. قرارداد کمپ دیوید از پارلمان مصر گذشته به صورت یک اصل مسلم در سیاست خارجی و امنیتی مصر در اومد و الان هر نوع بازنگری در این قرارداد نه زمینه بین‌المللی براش هست و نه در داخل مصر. مصری‌ها به هیچ روی قصد درگیری و برخورد با اسرائیل رو ندارن، بلکه هزاران مشکل اساسی روبروی آقای مرسی هست: وضع اقتصادی، وضع داخلی مصر، وضع امنیتی، اینکه مردم علاقمندن امنیت دوباره به کشورشون برگرده و میلیون‌ها بیکار و 30 میلیون مصری که زیر خط فقرن، اینا هست که مسائل اساسی شه و او مجالی برای پرداختن به کمپ دیوید فعلا نخواهد داشت.
گفتگوی همکارم بکتاش خمسه‌پور بود با علیرضا نوری‌زاده، روزنامه‌نگار و کارشناس امور خاورمیانه، در ارتباط با شکایت رسمی دفتر ریاست جمهوری مصر از خبرگزاری فارس. با این گفتگو این بخش خبری هم در اینجا به پایان میرسه. تا 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. اگه آسمون گرفته، اگه خورشید پشت ابراست، اگه گریه سهم امروز، اگه تردید رنگ فرداست، اگه عشق تو دلا مرده، اگه برقی تو چشانیست، اگه تو سکوت کشتار کسی تو فکر صدا نیست، سرگرمی دنیا میشه فردای من و تو، لب به لب شعر رسیدن رو تن دیوار کهنه، نقش آزادی کشیدن. خیلی دور نیست میرسه قصد شکفتن، بی هراس از شب و تکرار، از حضور خنده گفتن، شعله بیوقفه عشق میزنه رو تن ظلمت، تو همین روزای تو راه میشکنه شیشه وحشت.
راننده های تاکسی، شخصی، آژانس، مینی بوس، ون، باری، سواری کامیون، خاور، اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانم ها، آقایون، کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار، اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لایه 1000 تا 900 شپش دنبال رادیو پسوردا میگردن، خیلی چاکرین. از شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 شب هر جا هستی فرکانس تو تنظیم کن، آنتنتو بده بالا که رادیو پسوردا میاد رو موجتون. پسوردا اسمی سرمون.
Cigarettes. She's got no mercy for the soldiers. soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, and no mercy for no king, no mercy for no king. She picks his heart like kissing pockets, she wears her hair like it's a crown, she sees straight through all his cool poses, and she'll hold the leash, good dog, stay down. She's got no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the soldiers, no mercy for the king, there's no mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for the king. Oh, there won't be any mercy, not unless you got a diamond ring. Oh, no, there won't be no excuse me, no mercy for the king of everything. No mercy for the soldiers, no mercy for the king. No mercy for the soldiers, no mercy for the king, no mercy for no soldiers, no mercy for no king, no mercy, oh, no mercy, no mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers, no mercy for the soldiers, no mercy for no king, no mercy.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
ساعت 21:30 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شب بخیر شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. دعوت میکنم شنونده سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان باشید. سه گزارشگر ویژه سازمان ملل اعدام اخیر 4 ایرانی عرب را به جرم محاربه در اهواز محکوم کردند. قیمت هر دلار در بازار آزاد تهران به 2800 تومان، میخوام به 2060 تومان رسید. دبیر کل سازمان ملل سخنان معاون اول محمود احمدی نژاد را نظراتی ضد یهود و مغایر با شأن و مقام رهبران سیاسی خواند. وزارت اطلاعات ایران میگوید همه عوامل دخیل در ترور 3 دانشمند هسته‌ای ایران بازداشت شدند. وزیر خارجه ایران در جریان سفر به قبرس به دلیل عدم اطلاع مقامات فرودگاه از حذف نام وی از لیست سیاه اتحادیه اروپا مدت کوتاهی معطل نگه داشته شد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گزارش‌های منتشره در مورد موافقت روسیه با طرح کوفی عنان را رد کرد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران میگوید سران قوا نمیخواهند اختلافات خود را کنار بگذارند، اما نباید آن را رسانه‌ای کنند. عربستان سعودی خط لوله نفتی صادراتی از منطقه خلیج فارس به دریای سرخ را بازگشایی کرد. انفجار بمبی در پارکینگ کاخ دادگستری سوریه 3 زخمی بر جای گذاشت. مخالفان حکومت سوریه پذیرش طرح کوفی عنان را مشروط به کنارگیری بشار اسد از قدرت اعلام کردند. انفجار 3 بمب در شهرهای مختلف عراق در روز پنجشنبه 13 کشته و 50 مجروح بر جای گذاشت. فرمانده نیروی دریایی آمریکا گفت در 2 ماه گذشته تنگه هرمز وضعیت نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشته است.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بهترین روز دیدن تو، بهترین حرف گفتن از تو، زندگی هستی و بودن، یعنی خواستن تو. بهترین خاطره از تو، یادگار عمر من تو، دورترین راه واسه من، کمترین فاصله از تو، کمترین فاصله از تو. پرسیدی از عشق اول، گفتم از بچگی بود، چی بگم از عشق دوم، اونم از رو سادگی بود، دلم عادت غریبی به هوای عاشقی داشت، عشق سوم اومد از راه حوازت، دلم و پردش به سوام اومد از راه حوازت، دلم و دلم و با عشق بعد از سر لج بود، چند سباهی بود و بس بود. وقتی از سرم به در شد، دفع صد بلا و شر شد. وقتی از سرم به در شد، دفع صد بلا و شر شد. اما تو آخرینی عزیزم، عزیزترینی. همه دنیا یک طرف، تو یک طرف که بهترینی. همه دنیا یک طرف، تو یک طرف که بهترینی.
رادیو تنها، رادیو فردا، یادتون نره.
You say you need me then you don't. I say I'll leave you but I won't. We all wanna be free but not alone. So off you go just like before. I hear you slam the taxi door. Hope you find what you're looking for. I know I'm doing wrong. Yes, I know I'm doing wrong. But I can feel you in my heart every time we part.
ها از رادیو فردا.
نامه ای از ناپلئون بناپارت، امپراتور فرانسه، که حدود دو قرن پیش نگاشته شده، به تازگی در یک حراجی با قیمت 405,000 دلار به فروش رسید. ناپلئون این نامه را ماه مارس سال 1816 برای معلم زبان انگلیسی خود فرستاد تا آن را تصحیح کند. این نامه یکی از سه نامه نوشته شده توسط ناپلئون از جزیره سنت هلن در اقیانوس اطلس است که او پس از شکست در جنگ واترلو به آنجا تبعید شده بود. ناپلئون بناپارت 5 سال پس از نگارش این نامه که یکی از آخرین نوشته های او محسوب می شود در سن 51 سالگی درگذشت. نامه ناپلئون بناپارت که توسط یک موزه در جنوب فرانسه برای حراج عرضه شده بود 5 برابر قیمت پیش بینی شده به فروش رسید.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30 6:30 بعد از ظهر موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 بعد از ظهر تا 20:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشسته رو برونه بچه های کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه ماما مشغول آشپزی حرف نداره باش کسی یه گوش ناراحت نشسته دستش دست مکاغذی و بابا سر کاره بابا فکر ماه بابا قهرمانه آره بابا قهرمانه آسمون آبیه جای اون خالیه که باشه و ببینه انقدر حالمون عالیه خیابونا شلوغ و هر جا آب جوب جاریه اینجا خوب جاییه آره خوب جاییه درخت و سر بلند کاج و سر و سر دو غر و مرد و زن میخندن و میزنن با هم حرف بلند مردمم بی درد و غم با همن میگن خوشم دیدم خودم که هدف هر کی اینه که سبش علف هر سی هیچ جا نمیخوام هیچ جا نمیخوام هیچ جا نمیخوام باشم جزو کوچه خیلی خوبه خونه خیلی دوره کبوتره میخونه اون که روی بوم خونه نشسته رو برونه بچه ها تو کوچه با توپ پلاستیکیشون میان بیرون دونه دونه مامان دم پنجره دستش طرفشه کمکش میکنم نمیذارم یه وقت خستشه بابا سر کاره بابا فکر ماهه بابا قهرمانه آره بابا قهرمانه عب نیست بالا ما تا سفید بشه شهر ما باز دوتا بال ما میریم با هم بالا میگه کوچولو به بابایی که بخون برام لالایی نگران نمیشم میدونم فردا با مایی شب و آروم با خنده خوابیدن صبح و آسوم سر کار میرن حرف تو حرف نمیره دست تو دست دیگه هرکی هر جا میره آسمونی سالوده سفید مثل فالوده لابود اون بالا یکی فکر ما بوده اینجا نمیخوام باشم جز اونجا سنگ مدرسه میخوره دوباره قبلسه وقتشه برم خونه کوره پشتیم بند صفر کوچه ها رو را میرم اینجا همه خوبن صبح تا شب یه مش دادن میموندم خونم در و توری پنجر باز هر روز میاد خبر شاد میزنی محنجر داد این روزا رو نبر باد ما ها همه با همین اینجا همه راحتیم تو سرزمین مادرین اینجا تو ایران زمین
Oh, oh, oh. تازه های جهان دانش.
مصرف زیاد شکر توان ذهنی را کاهش می دهد. گروهی از دانشمندان آمریکایی با آزمایش روی موش به این نتیجه رسیدند که مصرف بالای قند فروکتوز به تحلیل حافظه منجر می شود. صرف قند فروکتوز به مقدار زیاد بر توانایی انسولین در تنظیم مصرف و ذخیره سازی قند توسط سلول‌ها تأثیر سوء می‌گذارد. انسولین نوعی هورمون است که ضمن کنترل قند خون عملکرد مغز را نیز تنظیم می‌کند. شربت ذرت با قند فروکتوز بالا در تولید انواع نوشابه‌های شیرین، چاشنی‌ها، غذای نوزاد، سس‌ها و خوراکی‌های دیگر آماده به کار می‌رود. طبق آمار وزارت کشاورزی ایالات متحده، در آمریکا هر فرد به طور متوسط سالیانه بیش از 18 کیلوگرم شربت ذرت با قند فروکتوز فراوان مصرف می‌کند. دانشمندان توصیه کردند که در عین پرهیز از مصرف قند فروکتوز، با اضافه کردن اسیدهای چرب امگا 3 به غذای مصرفی، میزان تأثیر منفی قند کاهش داده شود.
رادیوی من،
رادیوی تو،
رادیوی ما،
رادیو فردا.
دست نیازه عشق تو جوری سوزه